ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران احتمالاً بخش تازه‌ای به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است. گزارش ها حاکی از تصرف مناطقی تازه توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه است. دومین نشست سالانه کشورهای غرب بالکان با تمرکز بر موضوع پناهجویان و مهاجران آغاز شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد که به نظر می‌آید ایران بخش تازه‌ای به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است که پس از ماه خرداد ساخته شده. در این گزارش محرمانه آژانس آمده است که از زمان گزارش پیشین این نهاد بین‌المللی که در ماه خرداد منتشر شده بود، در یکی از نقاط پارچین آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. این اطلاعات می‌افزاید که یک ساختمان تازه نیز در کنار ساختمانی که از پیش بوده ساخته شده است. گزارش ها از سوریه حاکی است که گروه موسوم به خلافت اسلامی مناطق تازه‌ای را در شمال این کشور تصرف کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید گروه خلافت اسلامی داعش 5 روستای دیگر از جمله 2 روستا در نزدیکی مرز ترکیه را از کنترل دیگر شورشیان مسلح سوری درآورده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی خود اعلام کرده که 3 روستا را در این منطقه تصرف و شهر ماره را محاصره کرده است، شهری که در 20 کیلومتری مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. روز چهارشنبه مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا و ترکیه به زودی عملیات هوایی را علیه خلافت اسلامی آغاز خواهند کرد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز پنجشنبه در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران تبادل نظر کنند. از جمله در این کنفرانس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رهبران آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوسوو، مقدونیه، مونتنگرو و صربستان پیوستند. بسیاری از پناهجویان و مهاجرانی که قصد ورود به اروپا را دارند از مسیر موسوم به بالکان از مقدونیه و صربستان وارد مجارستان و سپس اتریش و آلمان و سایر کشورهای شمال اروپا می شوند. مجارستان یکی از اعضای پیمان مرزی شنگن و نقطه ورود پناهجویان به این حوزه در نشست جاری شرکت نکرده است. این نشست در وین یک روز پس از آن برگزار می شود که روز چهارشنبه صدر اعظم آلمان متحد شد هیچ انعطافی در مقابل خشونت علیه مهاجران و پناهجویان را نخواهد پذیرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنجشنبه توافقی امضا کردند که بر مبنای آن در این کشور اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز این تأسیسات قرار است تا سال 2017، 2 سال دیگر عملیاتی شود و به اعضای آژانس سوخت برساند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس گفته است که ایران نیز میتواند برای تأمین سوخت نیروگاه‌هایش از این بانک استفاده کند. بنابر همین گزارش موافقان تأسیس چنین بانکی میگویند این تأسیسات میتواند کشورها را ترغیب کند که نیازی به غنی‌سازی داخلی که ممکن است مصارف نظامی هم داشته باشد ندارند. بانک سوخت هسته‌ای تحت پوشش قوانین قزاقستان خواهد بود، اما به طور کامل توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت خواهد کرد. خبرها را شنیدید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله یک خانه یک زمین، برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا باشید، همراه با آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. مشارکت سمنها یا سازمانهای مردم نهاد برای نخستین بار در تدوین فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه.
این سمنها معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
و رابطه توسعه بی رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری هایی می کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند.
یک خانه، یک زمین.
با برگزاری انتخابات در پایان همایش تبریز در روزهای آخر مرداد ماه، نمایندگان سمنهای محیط زیست برای حضور در جلسات تدوین فصل محیط زیست در برنامه ششم توسعه انتخاب شدند. این برای نخستین باره که سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی تا این حد مستقیم و با حق رأی در شورای تدوین فصل محیط زیست عضو میشن. اونها 150 نماینده از سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی کشور هستند که در دومین اجلاس سراسری سمن‌های محیط زیست در تبریز دور هم جمع شدند. سمن مخفف سازمان‌های مردم نهادی که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی فعالیت می‌کنند. اما دلیل خوشحالی اعضای این نهادهای غیر دولتی بعد از مشارکت در این جریان به تضعیف شرایطشون در سال‌های گذشته برمی‌گرده. سمن‌ها در دولت قبلی به شدت محدود شدند. تعداد زیادی از اونها تعطیل شدند و بعضی با برچسب سیاسی کاری معلق موندند. در شرایطی که همین سازمان‌های مردم نهاد در بقیه کشورها در سال‌های گذشته رشد کردند، پروبال گرفتند، به سازمان ملل رفتند و حل مشکلات فراوان محیط زیستی و اجتماعی کشور را به دست گرفتند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از نقش واقعی این نهادها میگه.
گروهایی که تو اون محل زندگی میکنن و با موارد محیط زیستی اون محل مستقیما در ارتباط هستن میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن، چه در جمع‌آوری آمار چه در اطلاع رسانی. موضوعی که خیلی مهمه اینه که چقدر این افرادی که مطالبه میکنن این سازمان‌ها و این نهادها رو تأسیسش رو چقدر مستقل عمل میکنن و چقدر حوزه‌ای وابسته به مستقیما به نظر محیط زیست سازمان محیط زیست هستن، چقدر وابسته به نهادهای دولتی مثل فرمانداری شهرداری‌ها هستن، چقدر افرادی که متقاضی تشکیل این گروه هستن افراد متخصصن و اینکه چقدر نهادهای بین‌المللی حضور داشتن این سمنها. و ما می‌بینیم که نقش انجیوهای ایرانی و سمنهایی که مخصوصا تو حوزه محیط زیست کار میکنن تو این زمینه بسیار کمرنگه و اصلا در واقع میتونیم بگیم که حضوری ندارن توی حوزه‌های بین‌الملل و اینکه معمولا ما به مشارکت هم نمیگیریمشون.
چند وقت پیش طرح ساماندهی فعالیت سمنها در مجلس بررسی شد. طرح سمنها در دولت گذشته مخالفت بیشتر نهادهای اجتماعی را در پی داشت. بیشتر نماینده ها در صحنه علنی مجلس با طرح موجود مخالفت کردند، چرا که اصل طرح این بود که برای سمنها میدان فعالیت بیشتری در نظر گرفته بشه. اما نتیجه عکس این طرح شد. به جای میدان دادن به این سازمان‌های مردم نهاد، محدودیت‌های بیشتری برای سمن‌ها در نظر گرفته شد. بال و پرشون بسته شد و نگرانی از داشتن هدف‌های سیاسی همه فعالیت‌های اونها رو تحت تأثیر قرار داد. حالا محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای این نهادهای مهم زیست محیطی میگه و مشاهدات اعضای این نهادها که میگن دلسوز دریاچه‌های رو به خشک شدن و رودهای آلوده و جنگل‌های در آتش کشورند. اعظم بهرامی که مدتی روی موضوع سمنهای محیط زیستی ایران پژوهش کرده، از نقاط ضعف اونها میگه که شاید با محدود کردن و محروم شدن اونها از فعالیت عمیق‌تر شده.
این سمنها معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی تقریبا کمترین آمار رو دارن، ولی مثلا توی حوزه مثل جمع‌آوری آلودگی یا فعالیت‌های فرهنگی که عملا ما با مساجد ذهنی و تئوریک بیشتر در ارتباطیم تا با مساجد عملی، چه نقش کمرنگی سمنها داشتن و تو حوزه‌های تخصصی فقط در مورد بازیافت هم میشه گفت که نقش کمرنگی داشتن، مخصوصا توی شهرستان‌ها و مخصوصا توی مرکز استانهای دورتر هستن و ارتباط کمتری هستن با حوزه شهرهای مهمتری مثل تهران و اصفهان و مناطق غربی ایران.
هر چه که باشه 150 نماینده سمنهای کشور برای نخستین بار یک جا جمع شدند و باز هم برای اولین بار اونقدر جدی گرفته شدند که قراره در برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشند.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی‌تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنن بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه، سد منطقه رو برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب صرف کشت برنج میشه و زاینده رو در خشک میشه. زاینده روز که خشک شده شما آثار اجتماعیش همه رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگاتنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی، جامعه شناس در نورث ریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
یک سلسله از مسائل محیط زیستی ما ناشی از تصمیم گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یک منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، کارها رو برنامه ریزی میکنن، بی توجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدون اینکه توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنه، خب از میون این پارکینگ رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونید، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه‌ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی‌کنند. اما در سخنان این مسئولان در 2 سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر میشه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 8 849